رادیو آشنا، صدای امریکا.
با درود و صبح بخیر، سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود. تجدید روند نظارت زندانی های رها شده طالبان از گوانتانامو، کشته شدن 58 تن در بمبگذاری مسجد شیعه ها در پاکستان و سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اوکراین و آلمان. در این مجله خبری در ضمن اخبار جهان افغانستان گزارش داریم در مورد نارضایتی مردم از کارکرد کمیسیون های انتخاباتی، گزارش در مورد تغییر اقلیم و تاثیر آن بر برفباری ها در ایالات متحده و گزارش از وضعیت پناهجویانی که از پاکستان وارد افغانستان می شوند. امیدوار هستیم تا آخر این نیم ساعت ما را همراهی کنید. پیش از همه تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه می رسانیم. کاخ سفید روند دیدبانی 5 زندانی طالبان را تجدید کرده که در بدل رهایی یک سرباز آمریکایی رها شدند. این مطلب را جاش ارنست، سخنگوی حکومت آمریکا، روز جمعه بیان کرده گفت که جنگجویان طالب در قطر می باشند و فعالیت های آنان نیز محدود است. لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواهان، روز پنجشنبه گفت که آن 5 تن رها شده از توقیفگاه گوانتانامو در بدل رهایی بوی بریگدال، سرباز آمریکایی، با شبکه حقانی مرتبط به القاعده در تماس شدند. سخنگوی کاخ سفید در مورد تجدید چگونگی نظارت معلومات نداد، اما از کافی بودن اقدامات برای نظارت از فعالیت‌های آنان ابراز اطمینان کرد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده روز جمعه در مورد تضمین‌های گرفته شده از حکومت قطر معلومات نداد، اما افزود که ایالات متحده مطمئن است که گام‌های برداشته شده زمینه افزایش تهدید را مساعد نخواهد ساخت.
حکومت ایالات متحده خبر داد که مرد مسلحی که 3 قراردادی امریکایی را در میدان هوایی کابل هدف قرار داده بود، لباس قوای امنیتی افغان را بتن داشت و در جریان زد و خورد کشته شده است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، روز جمعه گفت که تحقیقات در مورد چگونگی حمله تا هنوز جریان دارد. سخنگوی طالبان روز جمعه ادعا کرد که مهاجم از جمع آنان بوده که در صفوف قوای امنیتی رخنه کرده بود و در جریان انجام حمله لباس پلیس بتن داشت. آقای کربی گفت معلومات در دست ندارد که نقش طالبان را در این حمله رد و یا تایید کند. این حادثه روز پنجشنبه در بخش نظامی میدان هوایی کابل رخ داد.
مقام‌های پاکستانی میگویند که در نتیجه یک انفجار به روز جمعه در یک تکه خانه دست کم 58 نفر کشته و 50 تن دیگر زخم برداشته است. انفجار در منطقه شکارپور ایالت سند صورت گرفت. گفته می شود که وضعیت چندین زخمی وخیم باشد. جندالله، یک گروه انشعابی طالبان پاکستانی، مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. افراطی های سنی مراکز مذهبی شیعه ها را بکرات در آن کشور هدف قرار می دهند. در گزارش آمده است که بیش از 800 پیرو شیعه در 2 سال گذشته در آن کشور شکار خشونت های فرقه ای شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشهوری خبرها. قوای کردی عراق یک حمله بزرگ گروه دولت اسلامی را روز جمعه در کرکوک دفاع کرد، اما با آن هم در این درگیری یک قماندان قوای کردی کشته شد. مقام ها می گویند که جنرال شیرکو فاته و 5 سرباز او در جریان درگیری روز جمعه با جنگجویان قوای امنیتی عراق کشته شد. خبرنگار صدای امریکا در کرکوک گفت که گروه دولت اسلامی پیشمرگه ها را از چندین طرف هدف حمله قرار دادند. گروه دولت اسلامی در ابتدا به ساحه پیشروی کرده و چندین منطقه را تصرف کردند، اما پیشمرگه ها درگیری را شدت بخشیده، ساحات از دست رفته را دوباره تصرف کردند. والی کرکوک با صدای امریکا گفت که در این درگیری چندین جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته و زخمی شده است.
رهبر حزب الله میگوید که خواهان جنگ با اسرائیل نیست، اما آماده جنگ با آن کشور در هر نقطه و هر زمان می باشد. حسن نصرالله روز جمعه در جریان صحبت با هوادارانش از طریق ویدیو کانفرانس در مورد حمله هوایی اسرائیل صحبت می کرد که منجر به کشته شدن یک جنرال ایرانی و 6 جنگجوی آن گروه در سوریه شد. او این اقدام اسرائیل را قتل عنوان کرد. حزب الله روز چهارشنبه به جواب متقابل پرداخته یک قطار نظامی اسرائیل را در امتداد مرز آن کشور با لبنان هدف قرار داد که منجر به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این ایران را مسئول حمله روز چهارشنبه عنوان کرده است.
قرار است وزیر خارجه ایالات متحده در این هفته به اوکراین و آلمان سفر کرده تا با مقام‌های آن دو کشور همراه با وزیر خارجه روسیه صحبت نماید. جن ساکی معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که جان کری به کیف می رود تا با رئیس جمهور، صدر اعظم و اعضای پارلمان آن کشور دیدن کند. گمان زنی هایی نیز شده است که آقای کری به مسکو نیز سفر کند، اما وزارت خارجه در این مورد معلومات نداده است. ولی وزارت خارجه آمریکا این را تایید کرد که وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در حاشیه نشست امنیتی منشن ملاقات میکنند. قرار است جنس ستولتنبرگ، منشی عمومی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، نیز با وزیر خارجه روسیه در این نشست دیدار کند. مقام های ناتو گفتند که ممکن همکاری ها را با روسیه سر گیرند.
از سوی دیگر درگیری شدید روز جمعه در یک شهر استراتژیک اوکراین در حال دوام داشت که گفت و شنودهای صلح بین حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه بی نتیجه ماند. مقام های اوکراین میگویند که 7 غیر نظامی روز جمعه در نتیجه راکت پرانی شورشی ها در شهر دیبالستلیف که دو شهر زیر اداره شورشی ها را با هم وصل می کند کشته شده است. شاهدان عینی میگن که نیروهای اوکراینی و شورشی‌های طرفدار روسیه بر یکدیگر از هاوان و توپ استفاده می‌کردند. شورشی‌ها میگن که گارنیزون‌های حکومت اوکراین را در این شهر زیر محاصره قرار می‌دهند. تا هنوز این ادعا به گونه مستقل تایید نشده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما شنونده ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. حکومت کانادا در نظر دارد قانونی را به تصویب پیشنهاد کند که ترغیب دهشت افغانی را علیه شهروندان آن کشور جرم پندارد. استیف هارپر، صدر اعظم کانادا، حین اعلام این خبر گفت که قانون پیشنهادی پلیس را صلاحیت می‌دهد تا مظنونین دهشت افغانی را برای 7 روز بدون اتهام مشخص توقیف کند. کار روی ترتیب پیشنویس این قانون در ماه اکتبر پس از آن آغاز شد که یک مرد مسلح یک سرباز را با ضرب گلوله از بین برد و پس بر ساختمان پارلمان آن کشور حمله کرد. دو روز قبل از این حمله یک تن که خود را به گروه دولت اسلامی منسوب می دانست بر دو سرباز کانادایی در کوبک حمله کرده، یکی آنان را از بین برد و دومی را زخمی ساخت. به اساس قانون پیشنهادی هر گونه تهدید لفظی علیه شهروندان کانادا جرم می باشد.
عربستان سعودی شلاق زدن یک بلاگ نویس را برای سومین هفته در پرتو انتقادات شدید بین المللی به تعویق انداخت. رائف بدوی به توهین کردن مقدسات اسلامی محکوم شده است. آقای بدوی به تاریخ 9 جنوری برای نخستین بار در جده در مظهر عام شلاق زده شد. قرار بود او برای 5 ماه هر هفته 50 شلاق بخورد. شلاق زنی بالای او پس از آن به تعویق افتاد که دکتران در عربستان گفتند که صحتش خراب شده است. عفو بین الملل این موضوع را به دقت تعقیب کرده و مبارزاتی را برای رهایی او نیز راه انداخته است. و رشد اقتصادی ایالات متحده در 3 ماه اخیر سال 2014 بطی بود، اما بزرگترین اقتصاد جهان با آن هم 2.6% توسعه یافته است. گزارش روز جمعه حکومت آمریکا نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایالات متحده نسبت به دو ربع نخست سال گذشته کاهش یافته، زیرا رشد اقتصادی ربع‌های نخست سال 2014 تا 5% گزارش شده است. کارشناسان میگن که دلیل بطی شدن رشد اقتصادی کاهش در تجارت و سرمایه گذاری می باشد و کاهش مصارف حکومت نیز در این نقش دارد. تحلیلگران میگن که بطی بودن رشد اقتصادی ممکن با کاهش قیمت نفت و افزایش مصارف مستهلکین بلند برود. پایان خبرها تا این ساعت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
اکنون نوبت نشر گزارش های این برنامه. یافته‌های یک نظرسنجی نشان می دهد که بالاتر از 72% مردم افغانستان از کارکرد کمیسیون های انتخاباتی ناراضی بوده و علاقمندی ندارند در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها شرکت کنند. گزارشی در این مورد از عبدالحی ورشان.
یک نهاد غیر حکومتی موسوم بروند 3 امروز تا این نشست خبری در کابل نتایج و یافته های سروی میان مردمی از 20 ولایت کشور را با رسانه ها شریک ساخته ادعا کرد که بیشتر از 72% مردم از کارکرد کمیسیون های انتخاباتی ناراض بوده، علاقمندی ندارند قبل از اصلاح نظام انتخاباتی و برداشتن چالش ها از سر راه مردم به انتخابات پیشرو یعنی انتخابات ولسی جرگه شورای ملی و انتخابات شوراهای ولسوالی شرکت نمایند. الطاف یوسفی یک تن از سازماندهندگان نشست خبری امروز در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کمیسیون های انتخاباتی صحبت نموده یافته های سرویشان را این گونه بیان کرد.
آیا از عملکرد کمیسیون انتخابات از شروع الا ختم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 راضی هستید؟ که این سوال از 2571 تن پرسیده شد که 814 تن آن جواب بله که آن راضی بودند، اما رقم دیگری که رقم درشتی است که 1843 تن بود که 72% از این بخش را تشکیل میداد جواب منفی یا نخیر دادند که راضی از کارکرد کمیسیون انتخابات نیستند.
مطابق این سروی مردم چالش های متعدد از عدم استقلالیت کمیسیون های انتخاباتی گرفته تا تقلب، ظرف مدیریت، تذکره های الکترونیکی، موجودیت زورمندان، نبود احصایه دقیق، موجودیت تعصب در کمیسیون های انتخاباتی و مهمتر از همه چالش های امنیتی را یکی بعد دیگر برشمردند. فواد میرزاد یک عضو دیگر از روند 3 هدف از راه اندازی این سروی را آگاه ساختن رهبران از خواست های مردم خوانده گفت که یک از سوالات در مورد مدیریت کمیسیون های انتخاباتی ادامه کار اعضای فعلی کمیسیون های انتخاباتی بوده است که 40% مردم به ادامه کارشان جواب مثبت دادند، ولی در مقابل 60% دیگر به ادامه کار اعضای این کمیسیون های موجود مخالفت نشان دادند. هرچند روند 3 شیوه و میتود سروی خود را علمی و مطابق به معیارهای اکادمیک میداند، اما دکتر فاروق بشر استاد پوهنتون کابل این شیوه و میتود را مطابق به اساسات علمی ندانسته میگوید که شخصا وی به این چنین سروی ها اعتماد نمی کند. من شخصا به این گونه احصایه ها و سروی ها باور ندارم، زیرا این سروی ها در مناطق شهری انجام شدند که امکانات امنیتی برایشان میسر بوده است. به هیچ صورت بیانگر رقم دقیق مردم و خواست های مردم شده نمیتواند. آقای بشر آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخاباتی را به خاطر به دست آوردن اعتماد مردم به پروسه انتخابات و در کل به دموکراسی یک امر ضروری پنداشته گفت که به صورت قطع اصلاحات باید به وجود بیاید. به این معنا که هیچ یک از اعضای عمده این کمیسیون ها بیش از یک سال ایفای وظیفه نکند. با موجب اظهارات آقای میرزاد این سروی که در مدت یک ماه در 20 ولایت کشور صورت گرفته است 70% آن مردان و 30% را زنان تشکیل می‌دهد و از جانب دیگر 75% از شرکت کنندگان این سروی را افراد باسواد و بقیه 25% را افراد بی‌سواد تشکیل می‌دهد.
صدای آمریکا آشنای شما.
مناطق شمال شرق ایالات متحده در حال مورد پاکسازی قرار می گیرد که در جریان هفته جاری طوفان شدید برف چندین ایالت را پوشانید. این طوفان های شدید توأم با برفباری های شدید موجب بسته شدن میدان های هوایی، مکاتب و کاروبار مردم گردید. روزان کربل خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که طوفان شدید برف موجب شده تا مردم بپرسند که این برفباری های شدید ارتباط به تغییر اقلیم و گرمایش زمین دارد یا نه. برگردان این گزارش را از خالد مفتون مشنوید.
رود آیلند هم یک راننده لاری است که در جریان برفباری های شدید در آمریکا فعال بود. او از جمله صدها نفری بود که در جریان این هفته به پاکسازی سرک ها از وجود برف کمک کرد. او میگوید که با وجود بارندگی های شدید پاکسازی سرک ها از وجود برف ها دشوار نبوده است.
برف نسبت به گذشته به سرعت و به آسانی می تواند دور شود. شما می دانید که برف های زخیم با استفاده از وسایلی که حالا میسر است به سادگی می تواند دور شود.
برفباری های شدید دیگر مشکل نیست. نگرانی دیگر ای است که چی عامل سبب بارش های شدید شده است. وین هنگس رئیس اداره برنامه تغییر اقلیم سوالی را مطرح می کند و آن این که چی پدیده سبب طوفان های برفی گردیده است. او خود به این باور است که رویدادهای آب و هوا و ابرهای جدا شده موجب چنین برفباری های شدید شده است، نه تغییر اقلیمی جهان.
You cannot link an individual شما نمیتوانید بر اساس یک رویداد مشخص مثل برفباری های شدید و یا وزش بادهای تند که در مناطق شمال شرقی رخ داده است آن را به گرمایش زمین ارتباط دهید.
به گفته او هنوز معلومات قابل اعتبار در مورد وجود ندارد تا ادعا کرد که این برف ها به دلیل تغییر اقلیم صورت گرفته است. و همچنین میگوید که به خاطر چنین ادعا یعنی تغییر اقلیم باید سابقه تاریخی برفباری ها در منطقه، تعداد برفباری ها، شدت برفباری ها و دمای سرد آن را باید مورد مطالعه قرار داد. انگیز میگوید که دانشمندان مطالعات را آغاز کردند که بر اساس آن معلوم خواهد شد که آیا وقایع شدید آب و هوا مثل موج از گرمی در اروپا، بارندگی های شدید در آسیا و خشکسالی در استرالیا، آفریقا، مناطق جنوب غرب آمریکا و کالیفرنیا در 25 سال گذشته در نتیجه تغییرات اقلیمی بوده یا خیر. اما او میگوید که نشانه های از گرمایش زمین وجود دارد.
So as a consequence we're seeing tremendous impacts. For example,
در نتیجه ما شاهد تأثیرات به نهایت می باشیم. به گونه مثال، توانایی برای نگه داشتن سطح آب در مخزن‌ها وجود ندارد و البته آب آشامیدنی برای مردم یک مشکل است. در کارهای خود به پیش می رویم و به نظر می رسد که شمار خشکسالی‌ها در منطقه افزایش یابد. در چنین حالت با احتمال زیاد ما به مشکل تهیه آب مواجه خواهیم شد.
گرمایش زمین با افزایش گاز کربن دای اکساید، زغال برای سوخت، استفاده از برق و تیل که در موتورها استفاده می شود ارتباط می گیرد. استفاده از همه این مواد سوخت موجب گرمایش زمین می گردد. در سالهای اخیر موضوع تغییر اقلیم و گرمایش زمین به یکی از مسائل عمده جهانی عرضه وجود کرده است. دانشمندان می گویند که گازهای گلخانه‌ای یکی از عوامل عمده گرمایش زمین به شمار می رود.
صدای امریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
روابط ایالات متحده و هندوراس بر اساس احترام متقابل، همکاری و اهداف مشترک استوار است. هر دو کشور در همین اواخر مذاکرات امنیتی را در سطوح بلند راه اندازی کرده و ساحاتی را مورد بحث قرار دادند که دو کشور بتواند در کنار همدیگر برای جلوگیری و کاهش جرائم، حسابده قرار دادن قاچاقبران مواد مخدر و سایر مجرمین و تقویت تأسیسات قضایی کار کنند. هندوراس توانسته است که قاچاقبران متعدد مهاجرین را توقیف کند و صدها کودک قاچاق شده مهاجر را نجات دهد. ایالات متحده نیز برای ریشه‌کن کردن شبکه‌های قاچاق انسانی مکلفیت خیش را انجام داده است که در نتیجه آن مهاجرین هندوراسی به شمال انتقال داده شده و شمار زیادی از قاچاقبران دستگیر شده اند. ایالات متحده و هندوراس در رابطه با تداوم همکاری ها در بخش جلوگیری از جرائم بحث کرده و روش های تعقیب محلی مردمی و ایجاد فرصت های بدیل برای افراد آسیب پذیر در ساحات با رقم بلند جرائم را در محراق توجه قرار دادند. ایالات متحده برای توافق تاریخی که هندوراس با سازمان شفافیت بین المللی امضا کرد از آن کشور تمجید می کند. هدف این توافقنامه ترویج حسابدهی حکومت و کاهش فساد است. هندوراس یک بار دیگر تعهدش را برای بهبود امنیت در یک چوکات کاری احترام به حقوق انسانی و تأمین امنیت به مدافعین حقوق بشر تصریح کرد. ایالات متحده و هندوراس همچنان حمایتشان را برای تداوم پیشرفت در گروه های کاری دو جانبه حقوق بشر و به منظور توقیت نقش جامعه مدنی در حقوق بشر و مباحثات امنیت برای غیر نظامیان تصریح کردند. نمایندگان هر دو کشور همچنان راهی را به بحث گرفتند که بر اساس آن ایالات متحده می تواند در تطبیق طرح امنیت ملی و بر علاوه بر طرح مشترک ائتلاف برای رفاه در مثلث شمالی از هندوراس حمایت کند که به گونه مشترک توسط حکومت السالوادور، گواتیمالا و هندوراس به هدف بهبود وضعیت در منطقه ایجاد شده است. ایالات متحده و هندوراس درک می کنند که بیان وضعیت امنیتی، حکومتداری و مسائل اقتصادی برای تضمین یک فرصت جدید اقتصادی و رشد مساویانه اقتصادی برای مردم مثلث شمالی، السالوادور، گواتیمالا و هندوراس حیاتی است. در نهایت، ایالات متحده و هندوراس توافق کردند که همکاری در مبارزه علیه سازمان‌های جنایتکار فراملی و اتکا بر تلاش‌های جاری به هدف تقویت همکاری و بسیج منطقوی از اهمیت خاص برخوردار است.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن می باشید. هر دو آزادی و آشنا از یک موج نشرات دارند. دنباله یک گزارش های این برنامه: بیش از 200 هزار پاکستانی از جون سال گذشته به این طرف به خاطر بمباردمان اردوی آن کشور علیه دهشت افکنان از مناطق قبایلی به افغانستان مهاجر شدند. اسوسییتد پرس در مورد وضعیت این مهاجرین گزارش تهیه کرده که برگردان آن را روی زمانی تقدیم می کند.
حدود 60 هزار این مهاجرین در کمپ‌های موقتی در یک میدان در فاصله 20 کیلومتری سرحد و شهر مرکزی خوست زندگی می کنند. خوست یک از ولایات شرقی نارام افغانستان به شمار می رود. در جمع این مهاجرین تقریبا نیم از آنان را کودکان تشکیل می دهد. آنان در خیمه های پلاستیکی که از سوی اداره سازمان ملل متحد برای مهاجرین با حمایت مقامات محلی و ساکنانی که می دانند چگونه آن را در مقابل خشونت استفاده کرد فراهم می شود. جانان وزیر یک تن از این مهاجرین می گوید:
چه حالات ایسی ایسیلان وکو میستا با پاکستان حکومت اجازت روکو امیز علاقه کلیر دو.
زمانی که اوضاع تحت کنترل آمد و مناطق ما از وجود دهشت افکنان پاک شده و حکومت پاکستان ما را اجازه ورود به منطقه داد، برمی‌گردیم. پاکستان خانه ماست و از اجداد برای ما باقی مانده است. افغانستان خانه ما نیست. اکثر مهاجرین که داخل افغانستان می‌شوند از سوی خانواده‌های افغان در خوست و مناطق همجواران پذیرایی گرم می‌شوند. افغان‌ها به یاد دارند که پس از آغاز جنگ‌های بیشتر از 3 دهه مردم پاکستان از آنان چگونه استقبال گرم کرده بودند. بوکچاک، مسئول دفتر امور مهاجرین در کمیشنری عالی ملل متحد در افغانستان، می‌گوید که او شاهد کاهش بمباردمان وزیرستان شمالی نبوده و انتظار ندارد که سرازیر شدن مهاجرین از آن سوی سرحد به زودی متوقف شود. او می‌گوید بیشتر از 30,000 خانواده سرحد را ترک کرده و به افغانستان پناه آوردند که 58% آن را کودکان کمپ گولان تشکیل می‌دهد. چاکس میگوید نگرانی های عمده این است که سرازیر شدن بیجا شدگان احتمالاً راه را برای عبور تندروان آسان تر می سازد.
او
میگوید عقیده محکم ما این است کسانی را که ما حمایت میکنیم غیر نظامیانند. دیگر این که هیچ عنصر امنیتی در قبال آن در گروه هایی که ما آن را حمایت میکنیم شامل نمی شود. با این حال اطراف کمپ با پلیس مسلح و وسایل نقلیه زرهی پلیس افغان نگهداری می شود تا آرامش در گرفتن آب و در هنگام ثبت نام برقرار باشد. حملات هوایی و زمینی اردوی پاکستان بعد از آن شدت گرفت که حمله بر میدان هوایی کراچی و یک مکتب تحت اداره اردوی پاکستان منجر به کشته شدن صدها تن گردید. حمله بر مکتب نظامی پاکستان در 16 دسامبر جان تقریبا 150 تن را گرفت که بیشتر آنان را اطفال مکتب تشکیل می‌داد. اردوی پاکستان بیان داشته است که در عملیات علیه تندروان هزاران دهشت افغان را هلاک کردند. چون خبرنگاران اجازه ورود به منطقه را ندارند، از این رو مشکل است تا این خبرها را تایید کرد. طالبان پاکستانی یک شبکه متشکل از چندین گروه محلی می باشد و تلاش دارند تا حکومت کنونی را سرنگون کرده و خود احکام سخت اسلامی را در آن کشور پیاده سازند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان تلاش دارد تا با شبه نظامیان به منظور اعاده صلح مذاکره کند، اما عملیات جاری در وزیرستان شمالی هر گونه مذاکرات در آینده نزدیک را تحت شعاع قرار می دهد. وزیرستان شمالی یکی از 7 منطقه سرحدی با افغانستان است که برای دهشت افغانان محلی و خارجی پناهگاه امن پنداشته می شود. گروه های تندرو به شمول طالبان پاکستانی، القاعده و شبکه حقانی از مدتها به این سو این منطقه را به عنوان پایگاه عمده خود در راه اندازی حملات در پاکستان و افغانستان استفاده می کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
فشرده چند خبر، کاخ سفید روند دیدبانی 5 زندانی طالبان را تجدید کرده که در بدل رهایی یک سرباز آمریکایی رها شدند. این مطلب را جوش ارنست، سخنگوی حکومت آمریکا، روز جمعه بیان کرده گفت که جنگجویان طالب در قطر می باشند و فعالیت های آنها نیز محدود است. لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواهان، روز جمعه گفت که آن 5 تن رها شده از توقیفگاه گوانتانامو در بدل رهایی بوی بریگدال به شبکه حقانی مرتبط با القاعده در تماس شده است. سخنگوی کاخ سفید در مورد تجدید چگونگی نظارت معلومات نداد، اما از کافی بودن اقدامات برای نظارت از فعالیت‌های آنان ابراز اطمینان کرد. حکومت ایالات متحده خبر داده است که مرد مسلح کسی قراردادی آمریکایی را در میدان هوایی کابل هدف قرار داده بود، لباس قوای امنیتی افغان را به تن داشته است و در جریان زد و خورد کشته شده است. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز جمعه گفت که تحقیقات در مورد چگونگی حمله تا هنوز جریان دارد. سخنگوی طالبان روز جمعه ادعا کرد که مهاجم از جمع آنان بوده که در صفوف قوای امنیتی افغان رخنه کرده و در جریان انجام حمله لباس پلیس به تن داشته است. مقام‌های پاکستانی میگویند که در نتیجه یک انفجار روز جمعه در یک تکیه خانه دست کم 58 نفر کشته و 50 تن دیگر زخم برداشته است. انفجار در منطقه شکارپور ایالت سند صورت گرفت. گفته می شود که وضعیت چندین زخمی وخیم باشد. جندلا، یک گروه انشابی طالبان پاکستانی، مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. قوای کردی عراق یک حمله بزرگ گروه دولت اسلامی را روز جمعه در کرکوک دفاع کرده، اما با آن هم در این درگیری یک قماندان قوای کردی کشته شده است. مقام ها میگن که جنرال شیرکو فاتح و 5 سرباز او در جریان درگیری روز جمعه با جنگجویان گروه دولت اسلامی کشته شده است. خبرنگار صدا آمریکا در کرکوک گفت که گروه دولت اسلامی پیشمرگه ها را از چندین طرف حمله قرار کرده است. ببخشید، از چندین طرف هدف حمله قرار داده است. گروه دولت اسلامی در ابتدا به ساحه پیشروی کرده و چندین منطقه را تصرف کرده بود، تصرفی که باز پسگشتانده شده است. رهبر حزب الله میگوید که خواهان جنگ با اسرائیل نیست، اما آماده ی جنگ با آن کشور در هر نقطه و هر زمان می باشد. حسن نصرالله روز جمعه در جریان صحبت با هوادارانش از طریق ویدیو کنفرانس در مورد حمله هوایی اسرائیل صحبت میکرد که منجر به کشته شدن یک جنرال ایرانی و 6 جنگجوی آن گروه در سوریه شد. او این اقدام اسرائیل را قتل عنوان کرد. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده در این هفته با اوکراین و آلمان سفر کند تا با مقام‌های آن دو کشور و وزیر خارجه روسیه صحبت نماید. جنساکی، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که جان کری به کیف می رود تا با رئیس جمهور، صدر اعظم و اعضای پارلمان اوکراین دیدار داشته باشد. درگیری شدید روز جمعه در یک شهر استراتژیک اوکراین در حال دوام داشت که گفت شنودهای سال بین حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه بی نتیجه ماند. حکومت کانادا در نظر دارد قانونی را به تصویب پیشنهاد کند که ترغیب دهشت افکنی را علیه شهروندان آن کشور جلب می‌پندارد. استیف هارپر، صدر اعظم کانادا، اعلام این قانون گفت که قانون پیشنهادی پلیس را صلاحیت می‌دهد تا مزنونین دهشت افکنی را برای 7 روز بدون اتهام مشخص توقیف کند. عربستان سعودی شلاق زدن یک بلاگ نویس را برای سومین هفته در پرتو انتقادات شدید بین المللی به تعویق انداخت. رائف بدوی به توهین کردن مقدسات اسلامی محکوم شده است. شنوند عزیز، این بود داشته های بخش اول برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا که خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که مطالب و گزارش ها مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. سر ساعت همکاران ما تازه ترین اخبار جهان و افغانستان را همراه با گزارش ها خدمت شما به زبان پشتو تقدیم میکنند. شنونده ی رادیو آشنا باشید.